فرش زمین میذاره و راست زمین رو تیکه پاره میکنن،
تقسیم بندی میکنن،
میکنن بر افراد مختلف. چرا این کار میکنن؟ برای اینکه مشکلات اقتصادی خودشون حل و فصل بکنن. کشاورزی که امروز برنج 60 تومن 70 تومن فروخت، الان بازار 140-150، کشاورز که منفعت نبرد، درسته؟ میبینه چرخش نمیچرخه، چرخش که نمیچرخه مجبوره یه گوشی از زمینش رو بفروشه، پسرش داماد بکنه، دخترش عروس بکنه. این مشکلاتیه که امروز توی عرصه میدون ما اینو داریم. تا زمانی که مشوقا رو شما کشاورز برنجکاری که اگه برنج میکاره سود بانکیشو 0% بکنی به جای 30%، این برنج نمیکاره. بعد برنجش به جای 80 تومن 60 تومن شما 120 تومن بخر، درسته 50 تومن به مردم بده. این کارا شما انجام بده، کشاورز پشت بومش برنج میکاره، زمینشو به هیچ وجه از دست نمیده، میره سر وقت محصولش که باهاش منفعت اقتصادی داشته باشه. اینا باید تو مجلس حل بشه، وگرنه با مامور و نیرو انتظامی و پلیس تو هر شهرستان
باید قانونمند بشه. بله. درست.
تو شهرستان شما یه ماشین گش گذاشتی با 200,000 هکتار، این کجا بره؟ درست. از این جد این شدنی نیست.
خب جناب دکتر ابراهیمی، من در تایید صحبت‌های جناب دکتر پیشه‌ور اشاره بکنم که اگر ما یعنی دولت، یعنی حکمرانی، یعنی وزارت جاد کشاورزی، شرایط رو برای کشاورز به گونه‌ای تهیه بکنن که اینها از کاری که میکنن سود خوبی حاصل بکنن و مشکل معیشتی نداشته باشن، مطمئن باشید هیچ کشاورزی نمیاد زمین زراعیش رو بفروشه و تبدیل به ساختمان بشه.
بله.
یا اشاره کردن به اونهایی که مثلا میان اراضی رو تقسیم میکنن به خاطر باز مشکلات مالیه، اگر شرایط براشون مهیا باشه اون زمین یک پارچه میمونه و تبدیل نمیشه. چون موضوعی که من مخصوصا اشاره کردم، بیشتر این تغییر کاربری و تبدیل اراضی به ویلا و ساختمان بیشتر توسط افراد غیر بومیه.
بله.
افرادی هن که میان زمین رو با یک مبلغ ناچیز از کشاورز ما خریداری میکنن و تبدیلش میکنن به ویلا. حالا ببخشید یه موقع هم یک نفوذی دارن در اون منطقه، اون قوانین رو دور میزنن و نهایتا این اتفاق میفته و ما الان شاهدش هستیم. چه شمال که آقای دکتر پیشه‌ور اشاره کردن، دماوند و خیلی جاها واقعا
خودمون شمالی هستیم.
بله آقای دکتر پیشه‌ور چون شمالی هستن اشراف زیادی هم اونجا دارن. در خدمت شما هستیم آقای دکتر ابراهیمی.
ببین اینو من خدمت شما آقای پیشه‌ور جناب نوری عرض بکنم، تو همه دنیا بخش کشاورزی مورد حمایت 100% قرار میگیره. اینو اکثر کشورهایی که پیشرفت کردن در تولید
به کشاورزی اهمیت دادن. روی دکتر
بله این خیلی بحث مهمیه، اصل مهمیه، وگرنه ما باید در ازاش کنم برحال 85 میلیون نفر خانواده های ما، جمعیت ما صبحانه نهار شامشون باید یه چیزی سر سفره‌شون باشه. اینا بهش توجه کنید، یعنی بحث امنیت غذایی، امنیت ملی رو به دنبال داره. از نگاه بنده به عنوان یک کارشناسی که 32 سال تو این بخش کار کردم، تو حوزه آب کار کردم، تو حوزه کشاورزی کار کردم، از دید قانونگذاری مسائل رو ورود پیدا کردم، ما بیچون و چرا باید بخش کشاورزی حمایت بکنیم به هر روشی شده، برای اینکه پایداری تولید ایجاد کنیم، استمرار تولید ایجاد کنیم. بحث گندمی که اشاره کردن سال گذشته ما به خودکفایی رسیدیم، سال زراعی گذشته باید استمرار پیدا بکنه. اینکه یک سال خودکفا باشیم تو گندم، یک سال دیگه باز ما مجبور باشیم بعضی از نیازهامون رو وارد کنیم، این اسمش پایداری تولید نیست. تو همین موضوع اصرار ما و روش ما اینه که بتوانیم کشاورزیمون رو مورد حمایت 100% قانونی قرار بدیم. بر همین اساس ما در لایحه بودجه سال 404 چندین منبع پیشبینی کردیم برای حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، حمایت از تولید در بخش کشاورزی. من خواهش می‌کنم توجه کنید.
بله.
یا مثلا همین مشکلی که الان ما باش مواجه هستیم، بحث قطعی برق که من اسمش رو حالا میگن ناترازی انرژی و فلان، من میگم ناترازی مدیریتی کارآمدی نخواستنه. بله. و اینا اگه بخوایم این ناترازی ها برطرف بشه، ما پیشبینی کردیم برای توسعه مزارع خورشیدی در چاهای مشاع کشاورزی که شروع شد، الان خیلی از استان این کار شروع کردن و به قوت داره ادامه پیدا میکنه. در این موضوع ما باز من اینو توجه بدم، قانونی داریم به عنوان قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی، ببینید اون بحثای مشابهی که
بعد این قانونم آیه دکتر از قدیم بوده ولی واقعیت اونجوری که باید
نه حالا ببینید ما یه بحث داریم شما این مثلا یه بحث داریم قانون نداریم یا قانون داریم اجرا نمیشه قانون داریم اجرا نمیشه چرا اجرا نمیشه دلایلی که روی این موضوع باید این توجه داشته باشیم که یکی از بحثایی که ما به عنوان مجلس خدمت عزیزان خادم مردم هستیم در مجلس شورای اسلامی بحث نظارت بر اجرای قانون هست ما بالغ بر 12,000 قانون داریم در قوه مقننه آیا کدوماش و به چه دلیل اجرا نمیشه یا منسوخن اصلا قابلیت اجرا ندارن یا نه مصوب شدن مجری ما که دستگاه های قضایی و دستگاه مجری ما دستگاه دولت هست اجراش نمی کنن روی موضوع جلوگیری از خرد شدن اراضی قانون داریم بحث حفظ کاربری اراضی قانون داریم ولی روش هایی که باعث شده اشاره کردم مثلا کشاورز ما حساب میکنه در یه هکتار زمین چقدر درآمد داره اگه این یه هکتارش حالا چشمبستی یا چشمباز بفروشه به کسی مثلا این ریال چند برابر اون محصول درآمد داره و از چرخه مولد خارج میکنه
حالا جواب دکتر اتفاق دیگری که در این زمینه میفته اینه که مثلا فرد میاد اون اراضی رو تبدیل به ساختمان و ویلا میکنه تا نیمه کاره بعد که بهش باش برخورد میشه با توجه به این که مثلا یک جریمه ای رو بابت موضوع بده ادامه میده و اون رو تکمیل میکنه آیا
نه
در مرد
قانون گذاری اصلا اجازه نداره از جهت قانون حفظ کاربری اجازه نداره بله. یعنی باید حتما اون بنا و مستحدثات
باید تخریب بشه
برداشته بشن به حالت اولیه برگردن
قاعدتا
باید یه استثنایی داریم من خواهش کنم توجه کنید اون استثنا اینه که ما در اراضی کشاورزی بیم صنایع تبدیلی کشاورزی مستقر بکنیم این امکان هست مثلا کارخانجات تولید کنسانتره کارخانجات فراوری محصولات کشاورزی این امکان ها قانونگذار پیش بینی کرده که ما در اراضی کشاورزی اونم یک و دو نیست سه به برد هست خواهش من تاجه کنید در این اراضی ما اجازه داده شده در قانون که مستحدثات مرتبط با بخش کشاورزی که فراوری ما تکمیل میکنند چون در جایان هستید ما یه قسمت تولید خام محصولات کشاورزی داریم و از همه مهمتر ارزش افزوده ما تا بعضاً 10 برابر پس از تولید هست
بله.
که ما از این موضوع متاسفانه استفاده لازم نبردیم و در قالب زنجیره ارزش ما میتوانیم ارزش افزایی بکنیم زحمت عزیز تولید کنندمون رو در قالب تعاونی تشکر تعاونی های تولید واحد های فراوری پس از تولید قانون گذاری اجازه داده که فقط بعضی از واحد های صنایع تبدیلی کشاورزی در اراضی کشاورزی 3 به بعد احداث بشن اونم باز یه مقررات خاص خودش رو داره لذا ما اینجا جنبه های مختلف رو در نظر بگیریم که آیا اراضی کشاورزی ما از الان یه بحثی رو در مجلس دارم پیگیری میکنم با قوت هم دوستان دارن حمایت میکنن که ما بتوانیم کل اراضی درجه 1 و 2 رو کلن برای همیشه تاریخ انشالله حفظ کنیم با روش هایی که کشاورز ما امکان استمرار تولید و سودآوری تولیدش هم در اون اراضی در مقایسه با فروش یا تبدیل
که آیا دکتر انشالله که این اتفاق بیفته و این توجه بشه ما دیگه فرصتی برای ادامه صحبت نداریم از اینکه با ما همراه شدید در برنامه سپاسگزارم به ازتون خداحافظی میکنم خب از شما دو بزرگوارم در استودیو جناب دکتر پیشه‌ور و جناب دکتر نوری بی‌نهایت سپاسگزارم که حوصله کردید و در این برنامه حضور داشتید واقعیتش فرصتی نداریم چون برنامه زنده هم هست برای ادامه صحبت ازتون تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیزم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم تا مجال دیگر و برنامه دیگری که خدمتون هستیم همتون رو به خدای بزرگ میسپارم خدا یار و نگهدارتون
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. ممنونیم از همراهیتون. در این ساعت دعوتتون میکنم یک میان برنامه کوتاه بشنوید با عنوان عقیق.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او گل
از نفس چادر او گل میچید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
در اولین سفر عشق، پرچم عشق را از دست پدر گرفته بود. کودک بود و کنجکاو و کنار مرقد بزرگ بانوی کوچک که ایستاده بود، پدر نگاه او را به مرقد دختر حسین با چادر گره زده بود.
من فاطمه افشاریان هستم، شاعر و مجری رسانه. من اولین باری که چادری از کسی هدیه گرفتم از پدرم بود. ما سفر به سوریه رفته بودیم. دقیقاً یادم که روبروی مرقد حضرت رقیه سلام الله علیها بود. من موقع هنوز به سر تکلیفم نرسیده بودم. تقریباً فکر می‌کنم که 6 سالم بود یا 7 سالم بود که به عنوان هدیه روز دختر پدرم یه چادر عربی برام گرفتن، حالا در ابعاد همون بچه‌ای به همون سن و سال، که خیلی خاطره شیرینی بود و همیشه تو ذهن من نقش بسته. این به سن تکلیف رسیدم، فضای در واقع سن تکلیف اینها پیش اومد، پدرم به من گفتن که اگر انتخاب رو کاملا به خودم واگذار کردن که اگر دوست دارم پوشش چادر رو انتخاب بکنم، اگر هم نه پوشش معمول اسلام رو رعایت بکنم. و انتخاب خودم بود چادر از همون سن سال که دوست داشتم واقعا چادری باشم و چادر سرم بکنم.
خواستن را با خانواده و هم خانواده کنی باور خواهی کرد آنچه که در باور خانواده است. و چادر که هرگز محدود نکرده بود، بلکه حس مسئول بودن و مسئول بودن را برمغان آورده بود، حس خوبه و حس زیبایی و احترام.
وارد فضای اجتماع شدم، شعر و اجرا و تلویزیون و اینها، هیچ وقت چادر واقعا محدودیتی برام ایجاد نکرد. یعنی تو فضای کاری همون قدری که حالا کسانی که چادر سرشون نبود پیشرفت داشتن، ما هم پیشرفت داشتیم. الهی شکر.
و معتقد بود که میتوان با پوشش هم همپویش بود.
پوشش بهتریه دیگه، یعنی حس در واقع مسئول بودن بیشتری حقیقتاً داره و حس خوبیه. من فکر می‌کنم واقعا این من در کنار چادری بودن، من همیشه از چادری بودن به عنوان حس خوب تعبیر می‌کنم. از دوستانم بودن که وقتی پوشش من رو دیدن و دیدن که با همین پوشش در فضای اجتماع هستم و به جایی که میخوام رسیدم، خیلی هاشون چادری شدن. یعنی دوستان زیادی دارم که الهی شکر با دیدن حالا این فضایی که من ایجاد کردم، دلشون خواست که پوشش چادر رو انتخاب بکنم. من خیلی از این بابت خوشحالم. خانم‌های چادری ما همگام و جامعهشون واقعا دارن پیش میان. یعنی در کنار اینکه پوشش اسلامی رو دارن، پوشش چادر رو انتخاب کردن، اما سعی میکنن که بالاخره به روز باشن و با فضای جامعهشون پیش بیان و این خیلی اتفاق خوبیه. چادر پوشیدن واقعا کار راحتی نیست. واقعا حالا اگر بخوایم صادقانه صحبت بکنیم، بالاخره سختی های خودش رو داره. در گرمای تابستون، ماه مبارک رمضان، قطعا سخت دیگه، اما بالاخره در کنار همه اینها اکثر آدم هایی که این سختی رو به جون میخرن، کسایی که عمیقا بهش اعتقاد دارن که باعث میشه این سختی رو به جون بخرن.
6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از ظهرتون بخیر. صدای ما رو کماکان از پخش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. چنانچه در مورد برنامه های رادیو گفتگو نظر و یا پیشنهادی داشتید و یا تمایل داشتید در مورد موضوعی در برنامه ها گفتگو بشه، از سامانه پیام کوتاه 301035 استفاده کنید. نظر خودتون رو به ما اعلام کنید، با مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو در ارتباط باشید و در مورد برنامه ها پیشنهاد بدید تا انشالله همه همکاران ما بتونند از پیشنهادهای سازنده شما جهت بهتر شدن برنامه ها استفاده کنند. و یا 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما به صورت 24 ساعته در خدمت شماست. میتونید صدای خودتون رو بگذارید و در مورد برنامه های رادیو گفتگو نظرتون رو اعلام کنید. انشالله که بتونیم با برنامه های مفیدتر و مؤثرتری در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. اما دعوتتون میکنم یک میان برنامه کوتاه دیگر بشنوید در این زمان با عنوان در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید،
دست غیب است که این تحولات را در کشور ما ایجاد کرده است. اگر شما گمان کنید که تمام بشر و تمام قوای انسانی جمع بشند و بتوانند یک قلب را تحویل و تحول بدند، هرگز نخواهد شد. این خداست که در یک شب کنهو قلبهای این ملت را متحول کرد و تمام این ملت را در مقابل اون قدرت‌های بسیار عظیم شیطانی به ایستادگی واداشت و دست همه قدرت ها را از کشور شما کوتاه کرد. و این قدرت الهی است که به عزیزان ما که آواره شدند از محل خودشون قدرت عنایت کرده است که در مقابل نارسایی ها و در مقابل زحمت ها و کمبود ها ایستادگی کنند، بلکه خودشون کمککار باشند. و این قدرت خدای تبارک و تعالی است که جوانهای ما را عاشق شهادت کرده است که این عزیزان بیایند اینجا و از آنها کسانی اصرار کنند که من دعا کنم شهید بشند و من به آنها عرض میکنم که پیروز باشید و انشاءالله ثواب شهید دارید.
ایران. خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی ایران نشست من است، نرامی ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شمایی که الان صدای ما رو دارید میشنوید، نمیدونم از کدام یک از مناطق کشورمون دارید رادیو گفتگو رو همراهی میکنید، اما همونطور که میدونید در بسیاری از نقاط کشورمون برف و باران بسیار خوبی باریده که خدا رو شکر میکنیم بابت بارش رحمت الهی از آسمان قشنگ خداوند مهربان. اما این برف و باران باعث شده که هوای مقداری برودت بیشتری پیدا کرده. اینجا میطلبه که همه ما کمک کنیم تا این هوای سرد رو هم به سلامت همه هموطنان عزیزمون پشت سر بگذارن، با صرف جویی در مصرف گاز و بهینه مصرف کردن، چرا که همونطور که میدونید و اطلاع دارید این گاز که یک انرژی خدادادیست به همه ایرانیان تعلق داره و خوبه که همه ما رعایت کنیم مصرفش رو تا همه بتونیم به طور یکسان بهره‌مند بشیم از انرژی گاز.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. با چند توصیه و راهکار ساده میخوایم همه کمک بکنیم به کاهش مصرف گاز، که در درجه اول کمک به اقتصاد خانواده است و همچنین کمک به یک پویش ملی برای کاهش مصرف گاز، که در هیچ نقطه از کشور هیچ بخش از هموطنانمون با قطعی گاز یا کمبود گاز و افت فشار گاز مواجه نشوند. هموطن عزیز، همونطور که ما در زمستان نوع پوشش لباسمون بیرون از خانه با تابستان متفاوته، منطقا داخل خونم نباید انتظار داشته باشیم که همون پوشش لباسی رو داشته باشیم که در تابستان داریم. با یک اقدام ساده بدون هزینه، یعنی پوشیدن لباس گرم و مناسب در زمستان در خانه، میتونیم کمک بکنیم به کاهش حداقل 5-10% مصرف گاز خونمون، و این یعنی کمک به کاهش مصرف گاز و کاهش هزینه گازی که میخوایم بپردازیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
هشدارهایی به مشترکین خانگی گاز طبیعی. هشدارهای مرتبط با انفجار و آتش سوزی. نشت گاز از شیلنگ وصلی گازسوز به علت نداشتن یا ناقص بودن بست شیلنگ گاز. نشت گاز از شیلنگ وصلی گازسوز به علت فرسودگی، پارگی و یا پوسیدگی. نشت گاز به علت نداشتن ترموکوبل در وسایل گازسوز. نشت گاز از سیستم لوله کشی داخلی. بازماندن شیر گاز. نشت گاز از شیر مصرف به علت نداشتن درپوش. نقص در وسیله گازسوز. قرار گرفتن ماده قابل اشتعال مانند پرده و امثال آن در مجاورت شعله آتش وسایل گازسوز.